مطالباتی هم داره. یعنی در واقع ما در عرصه بین المللی هم در واقع از یک الگوهای مشخصی تبعیت میکنیم که مبتنی بر اون آموزه های پایه نظام ماست. این روش و منش دولت مردی باید دارای چه ویژگی های مشخصی باشه؟
جناب کمالی، فکر میکنم باید بگم خیلی خوشحالم که میخوام این در واقع جمله رو بگم که
بله.
خوشبختانه در طول 40 سال گذشته مردم ما همیشه از مسئولین جلوتر بودن.
بله.
یعنی هر جایی اتفاقی افتاده، وقتی مردم اومدن توی صحنه قضیه به یه شکل دیگه ای رفته جلو. شما مثلا بحث حادثه 9 دی، خب
بله.
کشور ماها توی آشوب بود، شاید خیلی از مسئولین ما امتحان خوبی رو توی اون برهه پس ندادن، ولی وقتی مردم روز 9 دی خودشون به صورت خودجوش اومدن توی عرصه، اصلا قضیه کاملا حل و فصل شد. بنابراین من فکر میکنم که اگه بعضی از مسئولین از مردم الگو بگیرن، ببینید تو همه نظامهای دنیا اینجوریه که مردم از مسئولین الگو میگیرن، من فکر میکنم که توی نظام ما این قضیه عکسه، یعنی این مسئولین هستن که از مردم الگو میگیرن، فکر میکنم خیلی از این مشکلاتی رو که امروز ما داریم نخواهیم داشت. شما بحث مشارکت‌های مردمی رو مثلا توی سوال قبل که طرح فرمودین، خب شما اینو بارها دیدید توی کشور که وقتی یه اتفاقی توی کشور میفته، همه مردم دیگه بدون توجه به قومیت، به بحث جغرافیای طبیعی میان توی عرصه.
بله.
توی زلزله بم ما اینو سالهای قبل دیدیم، توی سیل امسال عید اینو دیدیم.
بله.
این بحث در واقع حضور مردم در صحنه و بینش بالای سیاسی که مردم دارن، من فکر میکنم بعضی از مسئولین ما شاید در این حد شاید لازم باشه که بینش سیاسی خودشون در حد مردم ارتقا بدن.
بله.
این به نظرم از همون پتانسیل هایی هست که خود حضرت آقا هم باز تو بیانیه گام دوم اشاره کردن که اصلا بحث بینش سیاسی مردم بعد از انقلاب از
بله.
کلمه شگفت‌انگیز استفاده کردن.
بله.
ارتقای شگفت‌انگیز
سیاسی مردم،
آحاد مردم.
بله. یکی از دستاوردهای محرز نظام هست.
دقیقاً. بله. و این فکر میکنم اگر باز تأکید میکنم مسئولین ما تعدادیشون اینو در واقع ببینن، مردمو ببینن کجا حضور دارن، کی حضور دارن.
بله.
اگر کمبودی هست، وقتی اتفاق مهمی تو کشور میفته کمبودا رو فراموش میکنن و همشون پا به عرصه میذارن. اگر با این نگرش واقعا مسئولین ما تو عرصه حاضر بشن، من مطمئن هستم که منبیات حضرت آقا به منصه ظهور خواهد.
بله. ممنون جناب آقای دکتر گلکرمی. ما نیاز به تفکر و حرکت جهادی و انقلابی داریم. این تفکر و حرکت جهادی قاعدتا مبتنی بر یک سری معیارهایی هستش که بینش و بصیرت سیاسی و باورمندی به اهداف نظام یکی از اونهاست و ما تاکید داریم در صحبت‌های مکرر بیان میشه که روحیه انقلابی و مدیریت جهادی، این تفکر و حرکت جهادی و انقلابی که باید شکل بگیره و ضامن موفقیت نظام هستش و میشه گفتش که یک مزیت رقابتی میان ما و نظام‌های دیگه هست، مبتنی بر چه در واقع معیارها و شاخص‌های قابل تحقق هست و چگونه میشه سنجید واقعا این حرکت جهادی رو و یک مدیری که اگر نگاه جهادی نداشته باشه و نگاه اون صرفا یک نگاه مکانیکی و بهره‌ورانه با هزینه فایده کردن شرایط و موقعیت که میبینیم برخی هستن و در واقع طی مدت هم از قطار نظام پیاده میشن و وقتی هم که هستن ممکن مشکلات ایجاد بکنن، این تفکر چطوری قابل احصا هست؟
یکی از بحثایی که باز تو همین بیانیه و فرمایش حضرت عالی در واقع به عنوان نسخه شفابخش بهش که مدیریت جهادی در کنار نیروی جوانه، رهبری باز تو همین بیانیه برای هر کدوم اینا مسئولیت در واقع داده. یه مسئولیت جوانان که نزدیک شاید بگم 20 تا مسئولیت برای همین جوانان در واقع برشمرده.
بله.
یکی
بله.
جوانان عزیز باید کارآزموده پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید. جوانان عزیز انقلاب اسلامی را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش نزدیک کنید. چشم امید برای اجرای عدالت به شما جوان هاست. راه طی شده قطعه فقط قطعه‌ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی است. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان در همه میدان‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین، اخلاق، معنویت و عدالت باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیت بدهند. این شاخصه‌های مدیریت جهادی همین یکی عرصه دینه،
بله،
یکی عرصه اخلاقه، یکی معنویته و یکی عدالت. و در کنار این جوان هم باید کار آزموده باشه و به دانش روز هم مسلط باشه. جهاد که میگیم، جهاد که یک به عنوان یک فریضه است دیگه،
بله.
یعنی در این اینی که فرد کار میکنه نتیجهش را عبادتی، یعنی به شکل عبادی اینو در واقع از خدا میخواد، یه معنویت خاصی در کارش دیده میشه، یعنی همه چیزو در همه کارهاش به سوی یک در واقع حیات طیبه و به سوی خدا همه کارهای خودشو تفسیر میکنه. و مسئولیتایی هم برای مدیران و کارگزاران نظام،
بله،
اینا فکر کنم همون مدیریت جهادی باشه که رهبری در واقع به صورت شاخص باید از دل همین نظریه، همین بیانیه در واقع. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطان حرص برحذر باشند.
بله.
همه مقامات باید از لقمه حرام بگریزند. خطر بروز تهدید وسوسه مال و مقام و ریاست در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده‌زیستی می‌دانند هرگز بعید نیست. مبارزه با فساد که این باز هم به عنوان یک شاخص باید در نظر بگیریم.
بله.
نیازمند انسان‌های با ایمان و جهادگر و منیع الطبع با دستانی پاک و دل‌های نورانی است. این یعنی همون در واقع من میگم مستاق مدیریت جهادی است که انسان‌های مؤمن، جهادگر، منیع الطبع، دستانی پاک و دل‌های نورانی است. اینا به شاخصایی که باید از دل همین بیانیه احساب بشه و مدیریت جهادی در واقع شاخص گذاری بشه. مدیریت جهادی چیزی جز این نیست که فرد خودش را در واقع فدای اعتقاداتی که دارد و فدای آرمان‌هایی که جمهوری اسلامی دارد ببیند و هر لحظه که تشخیص بده وارد میدان بشه و از همه هستی خودش هم بگذره. البته این به معنی ندیدن دنیا هم نیست. دین و دنیا را باز من میگم باید در کنار هم دید و به صورت برنامه ریزیشو به جلو رفت و با قواعد خاص خودش.
بله، خب نکات خوبی اشاره فرمودید. مقام معظم رهبری در دیداری که داشتند تاکید فرمودن این سری شاخص‌های مشخصی رو در خصوص یک جوان انقلابی که قطعا این جوانان آینده سازان نظام هستن و میشه در واقع اونها رو تعمیم داد به یک مدیریت جهادی. ما وقتی از یک زنجیره صحبت میکنیم، زنجیره‌ای که میخواد در واقع انقلاب رو متصل بکنه به یک تمدن، در واقع ویژگی‌هایی که مقام معظم رهبری مشخصا مطرح میکنن منطقی و مستمر بودن این زنجیره هستش. البته یک فرایند طولانی و دشوار میدونن و پویایی و پیشروندگی رو در اون یک نقطه برجسته میدونن. خب ما میگیم که تمدن میخواد شکل بگیره و این تمدن در واقع پنج محور داره: انقلاب نظام سازی هستش، دولت سازی هست، جامعه اسلامی که میخوایم شکل بدیم و در نهایت تمدن اسلامی. خب دولت مردان مشخصی در نظام فعالیت میکنن، همونطور که اشاره شد ما شاخصهای مدیریت جهادی رو به اونها تعمیم میدیم و بیان میکنیم که اینها باید باورمند به اهداف نظام باشن و خب این سری ویژگی ها مثل در واقع علیه فساد حرکت کردن و شفافیت، پاسخگویی در سیاست و روش مسئولیتشون و در واقع اجرای در واقع اون حوزه فعالیتشون رو باید داشته باشیم. اما این فرایند طولانی و دشوار واقعا دشواره. چطوری میشه در واقع شاهد این بود دفعتی که نمیتونه رخ بده تمدن سازی؟ یک فرایند همونطور که اشاره شد مشقت باری است، ضمن اینکه نیازمند درایت، کیاست و زحمات وافری است. یعنی نمیبینیم که کمتر کشوری میتونه همچین اراده ای داشته باشه که بخواد این موضوع به این مهمی رو مطرح بکنه. شما خانم دکتر با توجه به حوزه فعالیتتون و نگاهی که نسبت به توسعه دارید و الگوی پیشرفتی که ما در نظر گرفتیم، تا چه اندازه با واقعیت جور در میاد این تمدن سازی با این فضای زیستی حاکم بر نظام جهانی و این همه در واقع سنگ اندازی هایی که نسبت به کشور ما صورت میگیره. چه کار باید کرد که این مسیر رو با اطمینان خاطری دنبال بکنیم و مردم هم همراه مسئولان و مسئولان هم همگام با مردم باشن؟
سعی میکنم پاسخ به سوالات شما رو با توجه به متن بیانیه و صحبتهای که حضرت آقا قبلا داشتن پاسخ بدم. حالا
بسیار عالی است.
بله، این سوالی که شما فرمودید که مطمئنا جوابش مشخصه، این در واقع دستیافتنی است. ببینید، آرمان اصلا یعنی یه هدف ایدئالی، یعنی یه چیزی که ممکنه خیلی هدف ممکنه یه چیزی باشه که 2 سال دیگه یا 4 سال دیگه ما بهش دست پیدا بکنیم. یه وقت هم هست که یه هدفی هست که یه خورده دوردست‌تره. آرمان همینه. تمدن اسلامی برای ما یه آرمانه. تمدن اسلامی یعنی اون زمانی که حضرت حجت ظهور میکنن و انقلاب ما، نظام انقلابی ما متصل میشه و کارهایی که در واقع الان ما داریم انجام میدیم انشاءالله زمینه ساز ظهور حضرت حجت باشه. البته بحث طراحی نظام حکومتی، طراحی نهادها، طراحی خرد سیستم هایی که بتونه تو این نظام حکومتی تعریف بشه، اینا همه چیزایی هستش که به شکل سیستماتیک توی یه نظام، حالا هر نظامی از جمله نظام انقلابی میتونه وجود داشته باشه. ولی من میخوام اینجا به یه نکته دیگه اشاره بکنم که این در واقع وسعت دید حضرت آقا رو به نظر من میرسونه و اونم این هستش که اگه خاطرتون باشه چند سال پیش حضرت آقا از یه کلمه استفاده کردن به نام آتش به اختیار.
بله،
من فکر میکنم در کنار تمام سازوکارهایی که یه نظام انقلابی باید داشته باشه، یه جا وقتی که جوان انقلابی و با انگیزه میره توی کار و متوجه میشه که ممکنه اطراف خیلی همگام با اون برای رسیدن به اون هدف آرمانی همراهیش نکنن، این بحث آتش به اختیار رو خود حضرت آقا دیگه اجازه دادن. میخوام بگم در کنار ظرفیت هایی که یه نظام در واقع حالا مشخص با آرمان‌های مشخص داره، ما از یه واژگانی در نظام انقلابی خلاصه اسم میبریم و باهاش تو ادبیات نظام انقلابی آشنا میشیم که شاید تو بقیه نظام‌های کشورهای دیگه نبینیم. بس آتش به اختیار به نظر من دیگه آخرین حلقه ای هست که یه در واقع فردی که فرد انقلابیه، دغدغه منده، همه راه ها رو میره امتحان میکنه، ولی اگر توی اون آخرین حلقه دید نمیتونه به نتیجه برسه، حضرت آقا این اجازه رو دادن که با آتش به اختیار با اون دغدغه انقلابی کار رو انشاءالله به نتیجه برسونه.
بله، ممنونم. خب به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، تقریبا 2 دقیقه برای جنبندی فرصت هستش. ما در واقع یک نظامی داریم توامان با عدالت، استقلال و آزادی که ارزش هستند برای ما. این ارزش ها باید در تمامی وجوه در واقع نظام قابل رؤیت باشند. دیدگاه شما جناب آقای دکتر چه هستش و این در واقع راهکار پیشنهادی شما برای اینکه ما بتونیم سرعت عمل بیشتری داشته باشیم و در این مسیر حرکت کنیم رو بفهمید؟
برای اینکه ما در پاسخ به سوال حضرت عالی، من یک فرایند رو در واقع خدمت شما میگم که شاید خیلی سید. ما یک مبانی ارزشی داریم که حضرت عالی فرمودی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که باز جمهوری اسلامی خودش مبنای دیگه ای داره. یک آرمانی داریم که آرمان ما در واقع یاری رسان همه محرومان عالمه. یک رسالت داریم که در واقع رسیدن به تمدن نوین اسلامیه. افقی ما باید برای خودمون تنظیم کنیم، افق ما چیست و تدابیر. این چرخه رو ما اگر رعایت کنیم، یعنی مبانی، آرمان، رسالت، افق، تدابیر،
بله،
اگه ما افق خودمون رو باز همون تمدن نوین اسلامی در نظر بگیریم، یعنی چشمانداز جمهوری اسلامی، رسیدن به تمدن نوین اسلامی و محور قرار گرفتن آن که همون شکل‌گیری امت اسلامی است که ایران محور آن قرار بگیره، 3 تا شاخص برای این در واقع برای رسیدن به همون افق ترسیمی که مد نظره و در این بیانیه گام دوم به صراحت از اون یاد شده در نظر می‌گیریم. این حرکت 3 تا ویژگی داره. یک، عقلانیت.
بله.
2، مؤمن بودن. 3، تعهد داشتنه.
بله.
اگه این سه شاخص در کنار هم بیاد، مسلمه این در همه عرصه‌ها، نظام سازی ما، جامعه سازی ما، اگه این سه تا در کنار هم شکل بگیره و مسئولین و دستگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما با این سه شاخص، عقلانیت،
بله، ایمان و تعهد، بله،
جلو برند، مسلماً به افق ترسیمی ما که همون تمدن نوین اسلامی است خواهند رسید.
سپاسگزارم از حضرت عالی و سرکار خانم دکتر حجازی. خب شنونده من عجمن، به پایان برنامه امروز رسیدیم. همطور که مهمانان گرانقدر مطرح فرمودن، مسیر انقلاب اسلامی شاهد یک سری ویژگی هاست و این عناصر و مؤلفه هایی که باید تامین کننده یک نظام متقن و چابک برای رسیدن به تمدن سازی باشه، اشاراتی شد در واقع رهیافت هایی که باید به اونها توجه کرد و اینها رهیافت ها ذیل منویات مقام معظم رهبری قابل توجه هستش. امیدواریم که دستگاه های معرفتی، فرهنگی، رسانه‌ای در این زمینه اقدامات ویژه‌ای داشته باشند برای معرفی این ادبیات و این نوع گفتمان، و مردم هم اهتمام جدی داشته باشند برای در واقع همزبانی و مفاهمی که شکل بگیره. انشالله همراه با مسئولان و مردم بتونیم اون عدالت و استقلال و آزادی که از ارزش‌های پایه انقلاب اسلامی هست رو در عمل شاهد باشیم. سپاسگزارم از شما شنوندگان گرانقدر، شما را تا برنامه بعد به خدای منان می‌سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
شنیدید برنامه گام دوم بود با موضوع تحلیل و باکاوی بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در عرصه های نظام سازی و چالش های آن. و اما در این فرصت گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو تقدیمتون میکنیم که در درس خارج فقه مورخ 26 شهریور ماه ایراد گردیده است.
هرچی میتونید از امکانات دنیا استفاده کنید، اما بدانید علاج مشکلات در داخل کشور است، حل مشکلات به دست این مردم است. از بیگانگان به نفع جمهوری اسلامی که راه نوبی رو در دنیا به وجود آورده است نمیشود امید کمک داشت. جمهوری اسلامی حرف جدیدی رو در دنیا دارد مطرح می کند. متمسکین به نظام پوسیده سرمایه‌داری غربی ممکن نیست که از این ندای جدید، از این حرف جدید، از این راه جدید استقبال کنند، به او کمک کنند. امکان نداره. هرچه بتوانند دشمنی میکنن، کردن البته نمیتوانن، به جایی هم نمیرسه دشمنیشون. به قول قوه الهی ما پیروز شدیم، بعد از اینم پیروز خواهیم شد، اما اینو بدانیم. به خصوص اونایی که دشمنیشون واضحه مثل آمریکا. الان مشاهده میکنید باز مسئله مذاکره رو آمریکایی ها همینطور دارن دنبال میکنن. این یک ترفند است. اینو باید همه بدانند، همه باید توجه کنند. البته آمریکایی‌ها یه جور حرف نمیزنن. گاهی میگن مذاکره بی قید و شرط، گاهی میگن مذاکره بدون پیش شرط، گاهی میگن مذاکره با 12 شرط. حالا یا واقعا سیاستشون سیاست آشفته ایست، نمیدونن چی میخوان، احتمال داره این باشه، یا این است که دارن ترفند میزنن. یکی از ترفندام همینه، یکی یه حرفی بزنه اون دیگری یه چیز دیگه ای بگه، بری که طرف مقابل رو سردرگم کنن. لیکن ما سردرگم نمیشیم، ما راهمون روشنه، ما میفهمیم داریم چه کار میکنیم. آمریکا که میگه مذاکره کنیم، مقصودش این نیست که بیاییم یک راه حل عادلانه ای پیدا کنیم، نه، مقصودش این است که بیاییم سر میز مذاکره بنشینیم، ما یک چیزی بگیم، شما اون رو قبول کنید. اینه مقصود از مذاکره. اینه حالا ها انقدر گستاخ شدن که همین رو سریع هم میگن. قبلا بنده این رو میگفتم که آمریکایی‌ها مقصودشون اینه، بعضی‌ها میگفتن نه نخیر اینجور نیست، اما حالا خود آمریکایی‌ها میگن. همین چند روز قبل از این یکشون باز همین حرفو زد که باید بنشینیم سر میز مذاکره با ایران و ایران فلان چیزها رو قبول کنه. مقصود اینا از مذاکره اینه، یعنی ما یک چیزی بگیم شما اون رو قبول کنید. خیلی خوب، برن با اون کسانی که به عنوان گاو شیرده اونها عمل میکنن، برن با اونها هر جور میخوان همینطور مذاکره کنن. اما جمهوری اسلامی جمهوری مؤمنین است، جمهوری مسلمین لله است، جمهوری عزت است. مذاکره ای که بنشینن حرف این و اونو قبول کنن. یه نکته مهمی در اینجا وجود دارد که این رو باید هم شما فضلای محترم، علمای محترم که در بین شما خطبایی هستید، کسانی هستید که با مردم سر کار دارید، هم شما توجه باید بکنید، هم عموم مردم، به خصوص خواص مردم باید به این توجه کنن. یک سیاستی رو دولت آمریکا در پیش گرفته است و او سیاست فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی است. خودشون هم میگن فشار حد اکثری. دولت کنونی آمریکا حرفش اینه، میگه که آقا با رودرواسی و با تعارف و با اینها نمیشه جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد، نمیشه او رو وادار به قبول و تواضع کرد، بایستی فشار وارد بیاریم، فشار حد اکثری. فشار حد اکثری هم همینی که مشاهده میکنید، تحریم های گوناگون، انواع و اقسام، هی تهدید، هی یاوه‌گویی های مختلف در رسانه ها و غیره، این فشار حد اکثری است. امیدشون به این است که این فشار حد اکثری تأثیر بگذاره، امیدشون این. او میخواهد فشار حد اکثری را به ثمر برساند، هم برای رقبای داخلی خودش، هم برای اروپایی ها، هم به عنوان یک سیاست قطعی رژیم ایالات متحده این رو جا بیندازه که مواجهه با ایران فقط با فشار حد اکثری. خب چجوری میخواد ثابت کنه که این موفق شده است؟ چون تا حالا که موفق نشده فشار حد اکثری. خودشون هم میگن در بین خود آمریکایی هم کسان زیادی در دنیا هم همینجور میگن فشار حد اکثری آمریکا نتوانسته ایران رو به زانو در بیاره. البته قطعی هم همینه، قطعا هم همینه. چجور میخواد اثبات کنه که فشار حد اکثری تأثیر دارد به این که مسئولین جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، بگه ببینید اینا که میگفتن ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، فشار حد اکثری اینا رو مجبور کرد که بیان پای میز مذاکره برشن. هدف اینه با این کار ثابت کنند به همه و تثبیت کنند در سیاست آمریکا که فشار حد اکثری تنها راه مواجهه با جمهوری اسلامیه. این سیاست اوست.
آنچه شنیدید گزیده‌ای بود از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای که در مورخه 26 شهریور ماه در درس خارج فقه ایراد گردیده بود.